لایقه مردم ایران به دلیل اینکه قانون کپی رایت در مورد محتوای خارجی تو ایران وجود نداره سطح بالایی بسته شده. انتظار مردم ایران تو انیمیشن سطح بالاست. چرا؟ چون کپی رایت تو ایران نیست، به لحظه به آخرین تولیدات دنیا دسترسی دارن، میبینن. این یه فرصته، یعنی تقاضا وجود داره برای محتوای با کیفیت. البته تهدید هم میتونه باشه دیگه. این نبود قانون کپی رایت برای محتوای خارجی نتیجه‌اش میشه اینکه انگیزه چشش برای تولید ما داره ضعیف‌تر میشه دیگه.
ما از اون زاویه فرصتش البته بیشتر باید نگاه کنیم. و خیلی کوتاه اون سوال منم اگه پاسخ بدین، چون اینجوری دیگه شما سوال منو پاسخ نمیدین.
بله، من برم سر موضوع فرمایش. ببین، موضوع حمایت در حوزه انیمیشن دوستان اشاره کردن، موضوع بسیار مهمیه. ما نگاهی حمایتی توی حوزه انیمیشن در افراد، مجموعه تصمیم‌گیر و حوزه کلا مغزافزار حمایت‌های ضعیفیه. چرا؟ به نظر من نگاه‌ها بیشتر جنبه سخت افزاری داره. شما با یه مسئول، با یه مدیر یه ساختمون اعلام کنید، ساختمون ساختیم، می‌خوایم توش مثلا بیام نمی‌دونم یه دونه ژنراتور برق بذاریم. بلافاصله یه بودجه بر اساس آخرین دستگاه ژنراتور رو شما میدن، برقیشو بذار، نمی‌دونم دیزلیش هم بذار، این کار انجام بده. این حوزه میاد تو حوزه مغز افزار، انیمیشن، نرم افزار، علارغم اینکه جستش وجود داره ولی حمایت نمیشه. این حمایت چند جنبه داره. یه جنبهش مشخصاً بحث تزریقهای مالی با روش‌های مختلفه، یه جنبه دیگه‌اش حمایت‌های فرایندیه. ما الان یک از چالش‌های جدیمون کشور اینه که تو دنیا بحث تولید یه حوزه است، بحث پخش یه حوزه تخصصیه. یعنی تولید کننده انیمیشن کار تولیدش انجام میده، کسی که مسئول پخشه تمرکز داره بر پخش و توزیع و فروش انیمیشن،
کار تخصصی.
تو ایران تولید کننده باید هم دغدغه تولید داشته باشه، هم دغدغه پخش داشته باشه، و این چالش جدی ایجاد کرده. یکی از کارهایی که ما تو کشور از رویکرد حمایتی میتونه انجام بشه این که بیا این شرکت‌های پخش حمایت بشن، شرکت‌های کارگزاری حمایت بشن، تخصصی توی این حوزه باشون کار بشه، امکانات داده بشه، فضا داده بشه، و اینها میتونن منجر به تقویت بخش تولید توی این حوزه بشن.
خیلی متشکرم. این نکات رو که آقای قاسمی خواه اشاره می‌کردن یاد حوزه کتاب هم افتادم. تو کتاب هم ما این مسائل رو داریم. بریم برمیگردیم.
انیمیشن ساز از جمله بخش‌های پولساز در صنعتی که برخی کشورها از جمله آمریکا و ژاپن در این رابطه از سایر کشورها پیشی گرفتند. اما این به معنای نبود ظرفیت‌های خوب در کشور خودمون نیست، چون به تازگی یک اثر پویانمایی در ایران تولید شده با نام پسر دلفینی که بسیاری از رکوردهای صنعت کشور رو جابجا کرده و باعث امیدواری و افتخار این خبر.
اینجا ضرب سکه
است. انیمیشن رسانه‌ای هست که میتونه در انتقال مفاهیم ارزشی، رسوندن پیام‌های آموزنده و در مقوله آموزش و فرهنگ‌سازی جامعه کارآمد باشه. در ایران هم شرکت‌های خلاق زیادی به واسطه حمایت استعداد فناوری‌های نرم و توسعه صنایع خلاق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با تولیدات موفق و حضور در جشنواره و اکران‌های خارجی تونستن باعث توسعه این صنعت بشن. از طرف دیگه یکی از صنعت‌های سینمایی در حال رشد کشور که تأثیرات بسیاری بر روی کودکان و نوجوانان داره، صنعت ساخت و تولید پویانماییه. در چند سال اخیر شاهد موفقیت و افتخار آفرینی چندین فیلم پویانمایی ایرانی در جشنواره بین‌المللی بودیم که نشون دهنده اینه که این صنعت در کشور در حال پیشرفته. با این وجود هنوزم به انیماتورهای کشور اونجور که باید بها داده نمیشه. اقدامی برای پر کردن این خلأ انجام شده؟
چگونه برای آینده اقتصادی خانوادتون برنامه ریزی میکنید؟ چطور فرزندانتون رو با علمی مانند اقتصاد آشنا میکنید؟ در بین اعضای خانواده شما تفکر اقتصاد محور از آن کیست؟ اقتصادی باشید همراه با ضرب سکه.
خب خیلی متشکرم از اینکه همراهی میکنیم. آقای حسینی، سوال دوستمون که توی این در واقع پیامو پخش شده بفرمایید.
ببینین من یه چیزی بگم حالا،
یعنی پاسخ سواله،
پویا نمایی صرف انیماتور نیست، من اینم بگم ای دوستان همش دارم میگن انیماتور یه بخشی از ساخت پویا نمایی، یه طراح دارن، کارگردان دارن، قصه مینه، فیلمنامه نویس دارن، اون بخش مختلف،
اون نفر اجرایی در واقع انیماتور آره. بیشتر
اون هستش. ولی ببینیم ما الان بعد این بحثی که داریم، ببینین حمایت ها خب از این صنعت ما میگیم باید جدی‌تر بشه. یکیش بحث اینه که یه بخشش مالیه، ما نمیتونیم بگیم مالی نه، یه صندوقی وجود داشته باشه، آقا صندوق حمایتی برای استودیوهایی که حالا یه سری که گفتم دانشمندان که اونا جدا، یه سری که نیستن دانشمندان نشدن، خب اینا بعد از این صندوق استفاده کنن، تسهیلاتی بهشون داده بشه، وامی بهشون داده بشه تا به خروجی برسن. ببینین ما بخش خصوصی، چرا سرمایه گذاری تو این حوزه کم رنگ تر شده؟ تو بخش خصوصی، بخش خصوصی ریسک برای خیلی مهمه. وقتی میگه آقا من میخوام پولی بیارم تو این صنعت هر جایی که بخواد ببره،
دو تا شرط هم میکنه،
آفرین، این مهمه. وقتی میبینه که خب حمایت دولتی اونجور که باید رو این صنعت نیست، ریسکش هم خیلی بالاست و قطعا سرمایه‌گذاری نمی‌کنه. ما اگر بتونیم این چرخه رو درست کنیم، یعنی دولت بیاد یه سری سیاست‌های حمایتی بذاره از صندوق‌های مالی تا اینکه بیاد سیاست‌هایی بذاره که آقا خیلی کشورها هستن، حالا من اسم میارم، هستن که مجبور می‌کنه میگه آقای شبکه ملی من شما اولویتت استودیوهای داخلیان، اگر می‌خوای سرمایه‌گذاری کنی رو استودیوهای داخلی سرمایه‌گذاری می‌کنی، اگر میخوای پویانمایی پخش کنی از استودیو داخلیت خریداری میکنی، همینطور شبکه های پخش خانگی، به قول حالا امروز وی او دی بهش میگن، همین شبکه های پخش خانگی الان چقدر اولویتشون انیمیشن های ایرانیه، چقدر خارجیه. شما تو صفحه شون که برید نگاه کنید خب اکثرا پویانمایی خارجیه دیگه. چرا؟ چون استودیوی ما یا تولید نکردن حمایت، اگر این حمایت به وجود بیاد تولیدات ما این چرخه تکمیل شه، بخش خصوصی هم فعال میشه، و بخش خصوصی که فعال شه خروجی مثل پسر دلفینی شما میتونید 10 تا تو سال داشته باشید.
این اون کپی رایت هست، این کپی رایت اگه اتفاق میافتاد این باعث میشد که اونها بالاخره باید برای خرید اون محصول باید هزینه میکردن، مطمئنا وقتی قیاس میکردن میدیدن که بحث اون پویانمایی و انیمیشنی که اصولا در داخل کشور ساخته میشه چقدر عددش پایین تر از اون عددیه که در سطح بین‌المللی باید خرید بشه. متشکرم آقای خلیل‌بک، راهکار بدین. اجازه بدین من یه پرمک هم بخونم که آقای منصور از تهران گفتن من به تازگی فعالیت خودم رو به عنوان یک پویانماساز گفتن اینجا ایشون آغاز کردیم و گاهن برای ساخت یک پویانمایی مجبوریم از تهران به شهر دیگه سفر کنیم به لحاظ کیفیت استدیوها. این نکته بود که شما بهش اشاره کردین، با چالش مواجهیم، از لحاظ بودجه مشکل داریم. این زمینه کارشناسان برنامه چه راه حلی دارن به ما بدن؟ راه حل داریم براشون؟
راه حل داریم قطعا.
دفترشون جاشو عوض بکنن یا اینکه یه استدیو مجهز خودشون،
همون بحث حمایتی است که باید اتفاق بیفته. سه تا من پیشنهاد دارم که اگه اینا اتفاق بیفته واقعا صنعتمون شکوفا میشه. یکی همین بحث کپی رایت که اشاره شد. ببینید ما الان توی شبکه‌های خانگی راحت به انیمیشن دسترسی داریم، ما نمیگیم جلو اینا گرفته بشه، درصدی از سود پخش اینها به تولید کننده داده بشه، که این کاری که روال تو دنیا داره اتفاق میفته.
در واقع درصدی از سود اونها باشه که از تولید کننده‌ها خرید بکنن، منظورتون اینه؟ خب
یه موضوع دیگه بحث ساماندهی فضای مجازیه. ببینید ما الان داخل که بخوایم با هم ارتباط بگیریم با پیام‌رسان‌های داخلی و اینترنت ملی بخواد این اتفاق بیفته، توی حوزه بین‌الملل مایی که داریم با صنعت با پویانمایی سازها و شرکت‌های پخش بین‌المللی می‌خوایم ارتباط بگیریم، توی این مسئله الان توی تیم‌های تولید کننده هم مسئله وجود داره.
بله بله، این مشکلیه که توی بحث اقتصاد الان تو همه حوزه‌هاش وجود داره.
و تو بحث دانشگاه ها هم من یه موضوع خیلی ریزی هستش که ما الان فارغ التحصیلای دانشگاهیمون هم که میان تو استودیوها باز به نیاز به آموزش دارن، یه بخشش به خاطر اینکه نظام آموزشی ما بر اساس صنعت چیده نشده، یعنی باز این هزینه میشه برای استودیوها. استودیو باز باید، درسته که توی کار و توی تولید پروسه تولید این تخصص بیشتر نمود پیدا میکنه، ولی خیلی فاصله است. یعنی این خود همین ساماندهی نظام آموزشی تک و توک اتفاقای افتاده. الان بخش خصوصی و آموزشگاه های بیرونی این نیاز رو دارن تا حدودی برطرف میکنن، ولی از سمت دولت و حالا بحث آموزش دانشگاهی اینم خودش یک مسئله است. توی بحث کپی رایت هم یک نکته ای رو بگم. ببینید ما توی بحث بازارپردازی انیمیشن ببی و بباو که صدا سیما خودمون تولید کرده و من خسته نباشید میگم به دوستانی که واقعا انرژی گذاشتن این پروژه رو انجام دادن، این آماری که حالا توی این پویانمایی وجود داره که توی پنجم شده بود توی آمار بازدیدهای انیمیشن توی ایرانی ها که معمولا خارجی هن و این تا پنجم اومده بود بالا و اتفاق خیلی خوبیه. اما تو بحث بازارپردازی و فروش اقلام و این اتفاقا چون کپی رایت وجود نداره، من با دوستانی که تو این حوزه بودن صحبت میکردم گفتن تا چند تا محصول تونستیم ولی بعد توی بازار به خاطر اینکه این قانون وجود نداره ده. یعنی راهکار چیه؟ راهکار اینه که ما نمیگیم بیایم نرم افزارهای خارجی رو که الان ما داریم رایگان استفاده میکنیم رو بریم تو اون قانون کپی رایت که نتونیم از اینا استفاده کنیم. داریم میگیم یه قانون کپی رایت، یه قانونی برای حمایت از تولید کننده به وجود بیاد که تولید کننده که محصول با این مشقت تولید میکنه در کنارش یه محصول خارجی که خیلی کیفیت شاید بالاتر و هزینه بیشتری روش شده تو رقابت با اونه.
خیلی ممنون. این نکته خیلی نکته مهمیه. یه مقدار باید تو این زمینه تعامل بیشتری بکنیم برای حمایت از اونهایی که در صنعت پویانمایی داخل کشور فعال هستن. و حالا اینم یه راهکاریه، بالاخره میشه توی جلسات مختلف رسید به راهکارهای مشابهی که نتیجه محور هم باشه. آقای قاسمی خواهد در خدمت شما هستیم. تو حوزه پخش مثلا که نکته‌ای داشتین شما، اونم بفرمایید.
تو همین حوزه حمایت ها رو من راهکارهای را بدم. یه ارزم همون شرکت‌های پخش و شرکت‌های پخش و توزیع کننده اگر تو دنیا ببینیم، عموماً به بخش تولید این شرکت‌های پخش میان دیکته میکنن شرایط کار را، نیاز بازار رو میگیرن، اعلام میکنن بخش تولید روال تولید اینجوری باشه، روش تولید اینجوری باشه، تو تولید کن با این استاندارد، دیگه نگران فروش نباش، فروش و پخش با من. ما تو ایران تقریبا نداریم شرکت پخش تخصصی، جدیداً داره شکل میگیره که اینا چون خارج از کشور باید کار کنن و هزینه هاشون ارزیه، توان مالی هاشون ضعیف و نمیتونن کار کنن. یک جایی که دولت میتونه حمایت کنه اینجاست. ما وقتی میاد ریاست جمهوری کارهای شروع کرده ولی کافی نیست. توی این حوزه سازمان سراسیما یکم حمایت جدی بازم میتونن. سراسیما نباید نگاه و توجهش بیشتر به تامین بخش آنتن خودش باشه، باید سراسیما تو تولیداتش استانداردهای جهانی رو بیشتر مد نظر قرار بگیره، نگاه کنه به این که بالاخره من باید چتر حمایتی باز کنم سند روش کنه.
یه تریمات تو سالیان گذشته مجموعه حالا صدا و سیما هم پویانمایی داشت که روی مباحث پخشش و حتی امتیاز پخشش به کشورهای دیگه هم فعالیت‌های صورت گرفت. این نکته که شما اشاره می‌کنین مطمئنا نکته خیلی خوبیه برای اینکه بشه از یه زاویه حرفه‌ای هم باز به این موضوع دقت بیشتری کرد.
ما توی پاویون‌های رویدادهای جهانی مثلا سازمان‌های دولتیمون اسمی برام اونم مستقل خودشون حاضر میشن، بخش خصوصی اینجا کجاست؟ بخش خصوصی باید بیه اینجا. بخش خصوصی اجایل‌تره، چابک‌تره.
خب بخش خصوصی کجاست؟ شما این دیگه چرا
نمی‌گید؟ من میگم بخش خصوصی باید بیاد
به عنوان به خودتون. این خیلی جالبه.
نماینده سازمان صدا و سیما، نماینده وزارت ارشاد، نماینده فلان سازمان باشه، اینها برن محتواهای متعلق به این دستگاه رو تو بخش خصوصی ارائه بدن، تو دنیا عرضه کنن. تحریم‌ها رو راحت‌تر دور می‌زنن، خصوصی هم دیگه چابکن دیگه. یه موضوع دیگه ما تایرای دادیم اینا واسه گمرکات انیمیشن ما نداریم تو ایران. دوستان اشاره کردن محتوای خارجی به راحتی وارد ایران میشه، باشه رقیب تولید کنندگان داخلی دیگه. صنعت داخل داره ضعیف میشه، ضعیف شده به خاطر حضور محتوای خارجی. تو این گمرک انیمیشن ها هر محتوای خارجی میخواد بیاد باید یه هزینه ای ازش اخذ بشه و این هزینه تزریق بشه به شرکت‌های تولید کننده با حالا روش
بشه بشه یه بودجه‌ای حداقل برای اینکه بشه این بودجه رو یه درصدش بشه یه بودجه‌ای برای خرید از شرکت‌های داخلی برای انیمیشن داخلی. اینم نکته مهمیه. یه موقع بحث وساطت پیش نیاد اینجا. ما برمیگردیم به شما آقای حسینی. من برای اینکه می‌خوام زمان رو هم کنترل کنم، من خواهش می‌کنم حضرت عالی جنبندی بفرمایید اگه نکته‌ای هم باقی مانده اشاره کنید.
سلامت باشین. کلیت همینه، واقعا ما ظرفیت داریم، بچه ها واقعا حرفه‌ای دارن کار میکنن، چیزی کم ندارن. ما واقعا میتونیم بشیم قطب صنعت پویانمایی منطقه، به راحتی ما میتونیم قطب بشیم. و ولی خب حمایت جدی میخواد. ببین کشورهایی که الان واقعا صنعت پویانماییشون به جایی رسیده، حمایت جدی دولتاشون رو داشتن، بخش خصوصی هم اومده کنارشون فعال شده، با همدیگه کار رو شروع کردن و واقعا میتونه. ببین سه تا چیز به نظر من میتونه
و بیننده هم داره.
بله قطعا طبعا. ببین مهمتری چیز اینه، ارزاوری داره برای کشور. بحث اشتغال زایی، شما یه استودیو که میخوای تشکیل بدی نیرو میخواد، کارمند میخواد، نیرو
بده.
و بحث فرهنگ سازیه، کمک میکنه فرهنگسازی کودکی که داره انیمیشن میتونه پویانمایی ما رو ببینه، میتونه پویانمایی خارجی و فرهنگ خارجی رو نگاه کنه و قطعا 10 سال بعد تناقضش رو خود خانواده ها میبینن چه مشکلاتی به وجود میاد توش. این کلیت
انشالله ممنونم آقای خلیل‌بک حضرت عالی هم جنبندی نکته هم اگه باقی مانده بفرمایید.
بله من تشکر میکنم از اینکه این برنامه به این موضوع پرداخت. به نظرم ضربه سکه میتونه دوباره درباره موضوع صحبت کنه، خیلی بحث هست از تولید کننده های دیگه.
ما هر جایی که بشه سکه ضرب کرد صحبت میکنیم، فرق نمیکنه.
اینجا واقعا جایی که خیلی میشه سکه ضرب کرد.
شما جز به اون مجموعه صنایع هستین که شمش باید ضرب کرد و این اتفاق خیلی خوبیه.
من از برنامه ضرب سکه درخواست میکنم که توی کنداکتورش برنامه مربوط به انیمیشن رو بیشتر کنه و این هم خودش یک حمایت صدای انیمیشن سازه
حتما همینجا
بیشتر بشنویم و تشکر میکنم.
خیلی متشکرم. خب آقای قاسمی خواه حضرت عالی فرمایشاتون تکمیل بفرمایید و نکته پایانی هم اگر دارین در خدمتتون هستیم.
مشمول من دوستان اشاره کردم، باز تاکید میکنم صنعت انیمیشن ایران استعداد بسیار بالایی داره، پتانسیالی بسیار بالایی داره، چون هر جا ما خودمون کارگزار هر جا حاضر شدیم واقعا از این صنعت استقبال شده. من از مسئولین محترم، دوستانی که تو کشور مسئولیتی جایی دارن، تقاضا میکنم که نگاهشون تو این حوزه مغزافزار و مشخصا انیمیشن نگاه حمایتی جدی عملی تو صحنه باشه، از شعار زدگی خارج بشیم. ما الان به همون دلیلی که تو کشور موتور جستجوی اینترنتی نداریم، به همون دلیلی که پروژه سرچ انجین یوز تو کشور شکست خورد، به همون دلیلی که تو کشور پیام رسان ها الان دارن سعی میکنن روش کنن و این روششون با سختی های مواجهه، به همون دلیل این صنعت انیمیشن دوستان چالش هایی شده. این حمایت ها اگر جنبه عملی به خودش بگیره، موضوعات کپی رایت در مقابل محصولات خارج از کشور ورود تو ایران جدی بهش پرداخته بشه و ارتباط بخش دولتی با بخش خصوصی تو این شرکت از طریق شرکت های کارگزاری جنبه عینی تری پیدا کنه، این صنعت جای رشد خیلی جدی داره و میتونه واقعا توی حوزه اقتصادی کشور تحول جدی ایجاد کنه. ضمن این که ما این چالش هایی که تو کشور گهگداری تو بود فرهنگ و سبک زندگی میبینیم نتیجه اقدامات محتوایی که تو 30 سال 40 سال گذشته در ذهن جوان ها و بچه های ما پیاده سازی شده دیگه.
خیلی ممنون. این برنامه خیلی برنامه حالا از نظر حضور میهمانان به موضوع بسیار جذاب بود. امیدواریم که حتما توی اتاق فکر برنامه در رابطه با این موضوع بیشتر صحبت خواهیم کرد. جنبه‌های مختلفی داره که به راحتی میشه واقعا بهش پرداخت و در موردش راهکار ارائه داد با حضور کارشناسان و مسئولینی که توی این حوزه در واقع حالا مسئولیت دارن، بیشتر تو حوزه دولتی. امیدواریم که بتونیم این کار رو با هم پیش ببریم و بسیار ممنون از میهمانانی که توی این برنامه حضور داشتن. آقای هومن قاسمی خواه، ایشون عضو کارگزاری توسعه صنعت صادرات انیمیشن، و آقای علی حسینی مدیر عامل شرکت دانش بنیان انیمیشن سازی، آقای عبدالرضا خلیل‌بک کارشناس اقتصادی صنایع فرهنگی تو حوزه پویانمایی. اینا میهمانان عزیزی بودن که توی این برنامه حضور داشتن و باعث افتخار بود که خدمتشون بودیم. توی این برنامه راهکار شاید میشه گفت به این اشاره شد در نهایت، اینه که به هر از نظر کپی رایت ما کار خاصی رو شاید نتونیم اجرا بکنیم که اگر اجرا بکنیم خیلی اتفاق خوبیه، اما بیایم این موضوع رو به این اختصاص بدیم که اگر هزینه‌ای داره تو این حوزه صورت میگیره، خریدهای خارجی صورت میگیره و در نهایت میاد روی خروجی شرکت‌های پخش این حوزه، بیاد درصدی ازش اختصاص پیدا بکنه به خرید از مجموعه‌های داخلی و انیمیشن و پویانمایی‌های داخلی. این اتفاق شاید یک حمایت خوبی رو بتونه داشته باشه، چون اونام عدداشون خلاص دلاریه، از این بر عدده این بر اتفاق خوبی رو میزنه برای اینکه بتونه نتیجه محور هم بشه. خیلی ممنون از اینکه ما رو همراهی کردید. به همراه تیم برنامه‌ساز برنامه، سرکار خانم بهریه تهیه کننده محترم برنامه، تازه‌های اقتصادی خانم حسن‌پور، خانم عزیزی، فرهان پرتو عزیز صدا بردار محترممون و بنده علی مسعودی، از حضور شما خداحافظی می‌کنیم. پاینده باشید، وقت بر شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
بله دوستان عزیز، گذر تازه‌ای داشتیم به دنیای اشتغال و کارآفرینی و همراه شدیم با همکاران خوبمون در برنامه ضرب سکه که پیشنهادات مختلفی رو با حضور کارشناسان تقدیم حضور شما خوبان کردن. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. با ما همراه باشید با رادیو گفتگو.
صدای توست که در میزند بر این محفل، بیا که جهان از تو پر ز پشواک.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
صدای واقعیت، پژواک حقیقت، با درون مایه امید و همبستگی ملی.
محورهای موضوعی جشنواره عبارتند از انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، استقلال و همبستگی ملی، جهاد تبیین و هدایت فرهنگی، جمعیت، فرزندآوری و تقویت نهاد خانواده، شعار سال، تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین، محیط زیست و پاسداشت زبان و ادب فارسی. این جشنواره در سه بخش حرفه‌ای، مردمی و ویژه، پذیرای آثار همه علاقمندان به تولید آثار مستند صداپایه است.
بخش حرفه‌ای شامل مستندهای موضوعی، مستندهای ساختاری، مجموعه مستند و مستندنگاری.
بخش ویژه، مستندهایی با موضوع شهدای امنیت و حوادث تروریستی شاهچراغ و ایذه.
بخش مردمی شامل مستند گزارشی و روایی.
دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک. برای ارسال آثار به تارنمای جشنواره به نشانی پژواک .irib.ir تا اول بهمن ماه 1401 فرصت دارید. آثار منتخب مردمی از شبکه های رادیویی صدای جمهوری اسلامی ایران پخش خواهد شد. طبیخانه دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
صدای توست که در میزند بر این محفل، بیا که جهان از تو پر ز پژواک. پژواک.
زنگ خطر.
رادیو گفتگو؟ من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو؟
رادیو گفتگو؟
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان و سنت کمک هزینه سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم. گفتن شماره همراه اول شما تو قراتیسی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزو منتخبین ما هستید.
در زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مون پخش بشه.
زنگ خطر.
می‌خواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم داشت کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش شما تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه برای رادیو گفتگو یا نه؟
نه.
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردم.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تسفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یکی از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد. چند تا سوال میپرسید الکی، صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید مثلا 5 میلیون تومان 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی، بعد از اینکه از شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه، و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت می‌کردن پای دستگاه آبل بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم اون ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال می‌کردن و از شما کلاهبرداری می‌کردن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق می‌دهد.
حالت پشت خط باشید می‌ریم بتونه برنامه خدمتتون.
انقدر طبیعی بازی می‌کردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزی به خودم میگم من چقدر سادگی کردم. در صورتی که نه اصلا نمی‌ذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد. انقدر با شگردای اصلا من تعجب می‌کنم.
بعد گفتم برید پای آبل بانک، بعد شماره کارتتو برام بخون، بعد رمزو بخون. اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعاتی روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگه مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتس اپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنن، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها فرآیندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شبا، هر کس که با شما تماس گرفت، CVV2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه، یا به پای دستگاه آبل بانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی‌آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. دریا، زمین، آسمان، شکوه اهتزاز پرچم ایران، تبلور غیرت آشورایان، تجلی خودباوری، اقتدار و امنیت مرزهای ایران و مقابله با تهدید دشمنان در رزمایش مشترک ذوالفقار ارتش جمهوری اسلامی ایران.
دندان به دندان میزاییم، زینت درد میکنیم، دهید دشمنی جرعت نگاه کردن به حدود و سمور میهن ما را نداشته باشد.
زمان دیماه 1401، مکان مناطق جنوب و جنوب شرق ایران، آبهای آزاد و بین المللی.
زنده باد ایران، زنده باد ایران، زنده باد ایران.
رادیو مقاومت.
قاسم سليماني يعني كل محور المقاومة، قاسم سليماني يعني فلسطين، لبنان، سوريا، العراق، واليمن، أفغانستان، وكل بلد فيه مقاوم شريف ومؤيد بالمقاومة وعاشق.
راديو مقاومت، صداي گفتمان مقاومت و مكتب سليماني.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست.